أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام.
اللهم صل على محمد محمد.
خب، شب اول ماه صفر و امروز روزی بود که غروب و اذان مغرب از ماه محرم خارج شدیم و انشاءالله که عزاداری ها و عرض ادب کردن هایی به محضر اهل بیت علیهم السلام و سید الشهدا علیه السلام مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه و انشاءالله به امضای امام زمان رسیده باشه و انشاءالله که بازم زنده باشیم و سالهای سال نوکری کنیم و ایام محرم رو ببینیم و جلسه بپا کنیم و عرض ادب کنیم محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام. عنایت بکنید هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و همچنین تعجیل در ظهور فرزندشون صلوات بلند بفرستید. خب، هفته پیش ما نکته مهم در مورد موضوع مهمی صحبت کردیم. چی بود موضوع مهم؟ اکثرا نبودن فکر کنم، مثلا حسین که نبود، اسماعیل که نبود، اینا که حسارکی ها که نبودن، حاج عاصم هم که نبود، فکر کنم یه دونه شما بودی، فقط یه دونه امید طرف دارم که پاش تو صوت بوده، شما هم که داشتی میونداری و اینا تمرین میکردی لابود. بعد بقیه دوست دارم که صوتش هم که ضبط نشده الحمدلله هیچ نمیست. میگن ماه سفر نحسه. ما هم ابتدا شروع کردیم حالگیری رو. خیلی خب، هفته پیش که نبودید، اونم که مطالبم که نمیدونید، ضبطم که نشده، یه روزه بخونیم پاشیم بریم. خب، ما عرضمون این بود که در مورد سوره قارعه یه نکاتی عرض کردیم، اینکه مردم حرکتشون به صورت پراکنده است. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، به صورت پروانه های پراکنده حرکت منظم ندارن. دلیلش رو عرض کردیم، البته مطالب دیگر در مورد قیامت گفتیم که حالا بماند، اما اصل مطلب این بود که دلیل این که مردم روز قیامت حرکت منظم ندارن، هر کی به یه سمتی داره فرار میکنه و حرکت میکنه، دلیلش اینه که اصلا اون طرف آینه دنیاست، چیزی تغییر نکرده. تنها اتفاقی که افتاده اینه که پرده های حجاب رفته کنار، ما داریم واضح میبینیم. همین، دیدمون تازه وسعت پیدا کرده و عمیق شده، ولی تو دنیا هم همین بوده. فرقه های مختلف، مکاتب مختلف، مذاهب مختلف، سلائق مختلف، توی خانواده میبینی که هیچکی سلیقش با یکی نمیخونه. خصوصا هرچی جلوتر میریم تو آخر از زمان، اختلاف سلیقه ها بسیار زیادتره، تو مسجد اختلافه، توی هیئت اختلافه، تو پایگاه بسیج اختلافه، تو تشکل‌های مذهبی، تو جناح‌های سیاسی، توی فضاهای اجتماعی، توی خانواده، توی ارهام بین همسایه‌ها و و و و این حال جامعه شیعه است. وای به حال اینکه به دنیا بپردازیم. اون طرف هم همینه. و چرا میگه پروانه ها؟ به خاطر اینکه پروانه ها و گله ملخ ها شما دیدید تو دنیا به صورت پراکنده حرکت میکنه و این پروانه ها به دل آتش دارن میزنن. دلیلش این که تو دنیا هم همینه دیگه. یعنی دنیا الان هر کی به سلیقه خودش داره سبقت میگیره برای جهنمی شدن. اون میگه من بیشتر بخورم، اون میگه من بیشتر پول بگیرم، اون میگه من بیشتر اختلاس کنم، اون میگه من نمیدونم بیشتر نگاه به نامحرم، اون میگه بیشتر من ماهواره دیدم، اون سریاله رو سه بار تکرار دیدم، اون یکی میگه من نمیدونم. برای لذت حرام از همدیگه سبقت میگیرن پروانوار، آنچنان که قیامت مثل گله پروانه که پراکنده، بعد اینا دست جمعی میرن سمت آتش. دنیا هم همینه، به صورت پراکنده هر کی به سلیقه خودش داره میزنه به دل آتش، سبقت هم میگیره، ظلم میکنیم به هم حسابی خلاصه و متوجه هم نیستیم. قیامت هم خب همینه دیگه. چرا همه از هم فرار میکنم؟ باید اینکه من به اون میرسم میبینم از او یه حقی ضایع کردم، او به من میرسه میبینم او از من یه حقی ضایع کرده. پدر از پسر، همسرها از هم دیگه، بچه‌ها از پدر و مادر، همه از هم دیگه داریم فرار میکنیم به خاطر اینکه خیلی دنبال دستور نبودیم، دنبال مبنا نبودیم برای زندگی. تو من سلیقم اینه، میگم خب دین اینو میگه، آقا شما بچه حیاتی هستی حداقل شما رعایت کن. میگه نه من اینو میگم. خیلی خوب، شما به صورت پروانه این با سلیقه خودت داری میری به سمت آتش و رفتی تو آتش قرار گرفتی. قیامت هم همینه. راهش چیه؟ راهش وعتصمو به حبل الله جمیعا. دیگه وقتی درد و از قرآن میگیم درمونش هم از قرآنه. حول محور حبل الله اگر جمع بشیم حرکتمون منظم میشه. حبل الله چیه؟ فرمودیم امامه، عرض کردیم امامه، چون در احادیث متعدد که جلسه گذشته خوندیم اثبات شد که حبل الله ولایت است و امامت است و بس. جایی که مردم حول محور امام جمع میشن حرکتشون منظم میشه، لذا هرچی شما اقتدای بیشتری به امام داری، یعنی ولایی تری در دنیا، روز قیامت از این آیه شما مبرا هستی. سلمان فارسی رو بلند کنن بگن آقا شما چی کار کردی؟ سلمان میگه از مولام علی بپرسید، ما هرچی او دوست داشته ما دوست داشتیم، هرچی او بدش میومده ما بدمون میومده، پلک زدنمونم به تبع امیرالمومنین بوده، اگه بد بوده از او بپرسید، اگه خوب بوده از او بپرسید، سلیقه ای ما نداشتیم، منی در کار نبود. لذا این آدم های اینجوری مثل سلمان فارسی ها و صحابه درجه یک اهل بیت یا علما و بزرگان و فلان یا شهدا خصوصا، اینها اصلا قیامت رو نمی بینن که بخوان گرفتار این آیات بشن، چون این آیات مال همه نیست که. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مال یه عده ایه دیگه، یه عده مثل نور رد میشن، چشم باز میکنن از قبر بلند میشن میبینن تو بهشتن، اصلا قیامت نمی بینن، حساب و کتاب ندارن. چرا؟ چون پشت سر امامشون حرکت کردن. امام هم دستو میگیره تا تحویل ملائکه و خازنین بهشتی نده خیالش راحت، مگه اینکه انسان خودش دستش رو رها کنه و بره. اون بحث رو میخوام با یه نکات دیگری یه مقداری ادامه بدم. کاری که به صورت فرایند، پس ما نتیجه گرفتیم که کار جمعی خیلی مهمه و اون آیه هم که ترجمه کردیم عرض کردیم سال 76 حضرت آقا یه سخنرانی داره میفرماد وعتصمو به حبل الله، یه امر جمیعا یه امر دیگه است. اینکه چنگ بزنید و متمسک بشید به ریسمان الهی یه امره، یه دستوره، اما این که میگه جمعی ها یه دستور دیگه است، یعنی دست جمعی. حالا بنده خیلی آدم عارفی هستم، اهل نماز شبم، سه شنبه ها میرم جمکران، شب جمعه دعا کمیلم هم ترک نمیشه، نمیدونم شب زنده دارم هستم، به فقرام رسیدگی میکنم، من یه واسه خودم یه عارفیم. خیر، کافی نیست. جمیعا باید اعتصام به حبل الله داشته باشیم، یعنی من باید سعی خودم رو بکنم، دوروبر خودم رو پاکسازی بکنم. لذا از این منظر کار اجتماعی از نظر دین ما، کار جمعی بسیار مهمه. چرا به خانواده اینقدر اهمیت میده اسلام، خصوصا مکتب تشیع؟ دلیلش اینه که خانواده تشکیل میشه از یه اجتماع دو نفره، بعدم میشن چند نفره وقتی بچه ها به دنیا میان. این رو خدا براش حساب باز کرده. چرا به نماز جماعت اینقدر اسلام اهمیت میده؟ به خاطر اینکه نماز جماعت اقامه صلاته، اصلا نماز فرادا که اصلا یقیمون الصلات نیست. هی قرآن میگه الذین یقیمون الصلات، الذین یقیمون الصلات، نماز خالی که فرادا که بهش نمیگن یقیمون الصلات. جماعت جمعی رو خدا قبول داره چون این برکات رو داره. چرا حج اینقدر فضیلت داره؟ چون جمعی میرن دور خانه خدا میگردن. چرا جلسه امام حسین اینقدر ارزش داره؟ چون تمرین حول محور امام دور هم جمع شدنه. چرا اربعین اینقدر مهمه؟ چون اونجا دیگه قوقاست، جمعیتی که حول محور امام جمع میشن. چرا جمعیت اینقدر مهمه؟ دلایلی که عرض کردیم و نکاتی که الان میخوایم بگیم. یکی از دلایل اینه، اگر بعضی از گناهان یا بعضی از کارهای خوب، حسنات، به صورت سیستماتیک در بیاد، یعنی فرایندی طی بکنه و فرهنگ بشه. فرهنگ مال جاییه که یه فرایندی طی بشه، یه مسیری رو مردم طی بکنن، کم 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 تربیت بشن، به یه الگویی برسن. یه روش میگم فرهنگ. یعنی ما هنوز فرهنگ انتظار امام زمان رو نداریم، چون هیچ فرایندی رو هنوز طی نکردیم. تک تک آدمای منتظر داریم، ولی جامعه مهدوی و منتظر هنوز نداریم. آدم مؤمنی که پول مردم رو نمیخوره داریم، اما جامعه اختلاس نکن، ربا نخور، حروم نخور هنوز نداریم. این فرهنگ نشده هنوز. اینقدر که این طرف مهم کار، اون طرف برای جبهه باطل هم همین اهمیتو داره. یعنی جبهه باطل از شیاطین جنی که مرتبا تو خوابم منو شما رو رها نمیکنن، تا شیاطین انسی که کار تشکیلاتی دارن انجام میدن، مأموریتشون واقعا این نیستش که یه دونه یه دونه آدم ها رو گمراه بکنن، چون این خیلی به دردشون نمیخوره. اگه فردی بخوان کسی رو گمراه بکنن، این یه روز هست و یه روز نیست. همون مشکلی که ما با مؤمنین داریم اونا هم دارن. یعنی ما مشکلمون اینه که محرم خیلی بچه خوبی هستیم، بعد یه دفعه ماه ربیع که میشه خراب میشیم. ماه رمضان خیلی خوبیم، ماه شوال خراب میشیم. جبهه باطل هم دقیقا مشکلش همینه، میگه من شوال اینا رو خراب میکنم، محرم بچه خوبی میشه، دارم ضرر میکنم. ماه ربیع من دارم اینو تربیتش میکنم، فاطمیه میشه، یه دفعه بچه خوبی میشه، اونم همین مشکل رو داره تو فضای خودش. پس چه باید بکنه؟ او هم باید سعی بکنه که کار رو به صورت فرهنگ در بیاره. مثال بزنم معلوم بشه. اگر بتونه جبهه باطل مثلا بیاد یه کار مباحی رو جا بندازه، مثلا بگه که یه جوری یه فرهنگی رو جا بندازه که مردم شبها دیر بخوابن، با تلویزیون، با هر چیزی. دیر خوابیدن که گناه نیست. قدیم حداقل خدا شکر که ما خیلی پیر نیستیم، ولی حداقل یه چیزایی رو واقعا دیدیم، یادمونه که یه عده‌ای مثلا ساعت 9 شب میخوابیدن. ما آدم میشناختیم مثلا نوجوان بودیم یا کمتر، مثلا 7 شب میخوابیدن، 8 شب تا هوا تاریک میشد شام میخوردن، خداحافظ. تلویزیون هم کلن 2 تا دونه شبکه بود، اونم یه خط درمیون یه سریالی چیزی نشون بده، برنامه جذابی که دیدنی باشه. مردم هم که تلویزیون ها سیاسفید از این کمدی ها که درداشت اینجوری مثلا به جای نردبون و چارپایی و همه چی استفاده میکردیم، تلویزیون ما مثلا لامپی بود، ترانزیستوری مثلا اومده بود میگفتن آه سیاسفید ترانزیستوری، بعد این داغ میکرد خاموش میشد، مکافات بود، برفک بود همش. خیلی تلویزیون نگاه نمیکردن مردم که، یه خط درمیون یه سریالی اگر میدیدن. در نتیجه شبا زود میخوابیدن. خب شب زود بخوابی شما میتونی برنامه ریزی برای نماز صبح داشته باشی، ولی اگر یه فرایندی رو شما طی بکنی در عرض 20 سال 30 سال به جایی برسی که شما یک زودتر نمیتونی بخوابی، مثلا نمیشه. بعد اگه یه کسی مثلا 10 شب بخوابه 11 شب بخوابه، مردم اظهار شگفتی میکنن، آه 10 شب خوابید یعنی چی؟ بعد گاهی مسخره هم میکنن، آقا شما مگه مرغی که هوا تاریک میشه؟ یعنی یه کاری میکنن که تو مثلا روت نشه بگی من دیشب ساعت 10 خوابیدم، همش باید بگی، اون میگه من 1 خوابیدم، اون میگه او من 2 خوابیدم، اون میگه بار با من تا صبح بیدار بودم. یعنی اصلا میشه یه پوز. خب وقتی هم چنین اتفاقی بیفته، حالا شما تو جبهه حق قرار گرفتی، میخوای نماز صبح خونم باشی، چقدر میتونی دووم بیاری خلاف جهت آبشنا کردن رو؟ بالاخره یه خط در میون اول مقاومت میکنی، یه خط در میون نمازت قضا میشه، بعد کم کم خیلی از نمازات قضا میشه، بعد کلن قضا میشه، بعد عادی میشه، بعد شما میبینی با من واقعا دیدم که میگم با بعضی ها مثلا نشست و برخاست کردیم هیئتی، تیر سینه زن امام حسین مثلا در طول سال تک و توک بشه یه نماز صبحی بخونه، بعد براش دیگه عادیه، خیلی عادیه. یا ما نمازامونو کلن اگه قضاشو وقت کنیم بخونیم، ولی کلن نمازای ما دیگه شده نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا. وقتی نماز صبحم اونجوری بشه، اینا هم یا میشه آخر وقت یا میشه یه خط درمیون، بالاخره خیلی نماز از توش در نمیاد. اگر جبهه باطل بتونه یه چیزی رو فرهنگ سازی بکنه به نفعشه، ولی اگه بخواد بیا تک تک رو من و شما کار بکنه که آقا نماز تو قضا کن، یه روز شما هستی یه روز نیستی، خیلی به درد اون نمیخوره. اگه بتونه یه کاری بکنه فرهنگ سازی بکنه، یه کلماتی رو تغییر بده، یه وقتی یه کسی مثلا زود عصبانی میشد، قدیما میگفتن چقدر بدخلقه، خب وقتی میگفتن طرف بدخلقه، بد اونقه، نمیدونم از این حرفا میزدن، طرف مجبور بود خودشو اصلاح کنه. اما الان میگن طرف اعصاب نداره، بعد اصلا این میشه یه پوز. این بچه 5 ساله شما باش حرف میزنی میگه دست از سرم بردار اعصاب ندارم، ها چرا؟ به خاطر اینکه انقدر اینو شنیده اعصاب ندارم، اصلا یه چیزی شده برای خودش، یه وجهه ای داره انگار. بعد خب من دیگه به خودم اجازه میدم هر ظلمی انجام بدم، بعد میگم اعصابمو خورد کرد دیگه. این فرهنگ سازیه. اگر جبهه حق یا جبهه باطل چیزی رو به صورت سیستماتیک بتونه در بیاره، اگه ظلمو بتونن نهادینش کنن، مثلا اگر مسئولین بتونن یه کاری بکنن که حقوق نجومی برای خودشون بنویسن، بعد اینو تصویب کنن، قانونیش کنن، دوبار مردم سرسایشون در میاد، بعد یه ذره بالا پایینش میکنن، میبرن مجلس میارن، یه ذره میارن پایین دوباره، یه ذره میبرن بالا، بالاخره بالا پایینش میکنن، بعد دیگه قانونی تصویب میکنن که اینقدر حقوق بنده، من مدیر باید بگیرم، بعد دیگه مردم هم فکر میکنن که همینه دیگه، بالاخره این آقا مدیره، یه فرقی باید با ما داشته باشه، در صورتی که هیچ فرقی نداره، چی کار داره میکنه اون آقا؟ باز یه کاری بکنه یه حقوقی بگیره، باز آدم میگه یه حرفی، کو خروجی کارت کجاست؟ دیگه کسی هم اعتراض نمیکنه. بعد شما مثلا مبلغ دینی بیاد بشینه رو منبر، نویسندگان بنویسن، هی علما داد بزنن، از عدالت حرف بزنن، دیگه باد هواست. یعنی مردم دیگه اینو قبول نمیکنن که تو میای هی از عدالت میگی. میگه اون آقا داره نجومی میگیره. عدالت یعنی چی؟ اگه ظلم نهادینه بشه، یعنی جبهه باطل بتونه این کار رو انجام بده، و علی الاسلام و السلامه، یعنی دیگه خودتو میکشی، یه دونه یه دونه آدم جمع میکنی تو هیئت، او اونجا یه حقوق برای خودش می‌نویسه، یه نفر یه اختلاس میگه، یه نفر داداشش یه خطایی میکنه، یه دفعه میبینی کلی شما از دست میدی آدم با یه حرکت. دیگه حرفای ما در حد حرف باقی میمونه. اینها بماند. پس کار گروهی در اسلام اگر مهمه، دلیلش اینه، چون تو کار گروهی و اجتماعی فرهنگ سازی میشه. شما اگر خیر رو بتونی فرهنگ سازی بکنی بردی، و الا یه نفر شما بخوای کار بکنی، این خوبه چهره به چهره کار کردن، ولی تا زمانی که نتونی یه جمعیتی رو هدایت بکنی، خیلی امید نداریم که به سمت ظهور قدمی واقعا برداریم. به خاطر همین گناهان اجتماعی عقوبتهاش خیلی سنگینه. غیبت یه گناه اجتماعیه. الغیبت و اشد و من از زنا، من شست شنا، الغیبت و اشد و من کارای بد بد، اونم نه یکی نه دوتا، 70 بار. اونم گفتن زنای با محارم و یه چیزای دیگه هم گفتن. خب پس چرا اینقدر رواج داره؟ به خاطر اینکه وقتی که شما غیبت میاد نهادینه میشه تو جمع، شما دیگه به اون گناه فکر نمی کنی که. چرا یه نفر رو بخوای سوق بدی به سمت گناه غیبت، اما اگه یه کاری بکنی که جامعه مبتلای به غیبت بشه، دیگه یه آدم چقدر میتونه مقاومت بکنه در مقابل این؟ چند تا مجلس شما میخوای به هم بزنی، هی بلنشی بری بیرون، هی بگی آقا غیبت نکن، آقا بالاخره یه جا کم میاری دیگه. عقوبت های سنگینی داره گناه های اجتماعی. مثلا تهمت، آبروی مؤمن چیه؟ از آبروی کعبه بالاتره. تهمت که اصلا رایج الان دیگه. سوء زن، یه حتی شما نسبت به مؤمنی سوء زن پیدا بکنی، یعنی تو دلت مشکوکی به طرف، این خودش یه گناه سنگینه. زن و شوهرها چقدر به هم الان سوء زن دارن. ماهواره ها و شبکه های اجتماعی الان یه کاری کردن که خانواده ها به همدیگه واقعا اعتماد ندارن. محرمیم با هم کنار همیم، ولی اعتماد نداریم به هم، برای اینکه اون گوشیشو از من قایم میکنه، من گوشیمو از اون قایم میکنم، و نمیدونیم با کی با کی الان ارتباط داره. این گناه اجتماعی. و اونا یه کاری کرد، جبهه باطل اومده یه کاری کرده که سوء زن نهادینه بشه. حالا شما هر چی سعی کن تزکیه نفس داشته باشی، نه من نسبت به دیگران سوء زن ندارم، نسبت به مسئولین هممون مزنونیم همیشه. اگه یه کسی یه کار خیلی انجام بده، زن و گمان داریم که این ببین الان زیر زیرکی چه سودی داره میبره. یه کسی یه پول یه جا خرج کنیم، چه ریایی داره میکنه. یه کسی 4 تا جوان رو دور خوش جمع میکنه، این تو هدفش چیه؟ فردا میخواد انتخابات بره شرکت کنه مثلا. یعنی همش داریم آنالیز میکنیم با سوء زن همدیگر رو. استهزا که نقل و نبات دیگه. ویل لکل همزت لمزه. اصلا ما یکی از تفریحات رایجمونه که همدیگر رو زایه کنیم بخندیم. الان هم شبکه های اجتماعی قاعدش اینه که شما اگه بخوای بخندی، باید یه گیفی یا مثلا یه فیلمی از یه کسی ببینی که مثلا خورده زمین، یا یه جا زایه شده، یه اتفاقی افتاده. خب این که استهزاء دیگه، خب این گناه اجتماعی دیگه. او داره یه کاری میکنه این گناهان اجتماعی نهادینه بشه، اسلام هم اینجا سفت وایستاده میگه نباید این اتفاق بیفته. قهر بین دوتا مسلمون، حالا عکسش اصلاح ذات البین چقدر ثواب داره؟ آشتی دادن مؤمنین. ویژگی اهل بیت علیهم السلام همین بوده. تمام. یعنی یکی از مأموریت‌های مهمشون همیشه این بوده که آدم ها رو جمع می‌کردن. امام صادق علیه السلام پول میداد به مفضل، میفرمود برو بگرد ببین اگر کسی مسلمانی با کسی اختلافی داره با پول حلش کن، دعواها کم بشه. حالا یه جایی چاره نیست، ولی بالاخره بنابر اصلاح ذات البینه، یعنی آشتی دادن آدم ها. و مدل کار اهل بیت هم همیشه همین بوده که آدما حول محورشون جمع می‌شدن و قلبی هم جمع می‌شدن. نمونهش همین مجلسیه که الان بعد هزار و اندی سال شما دور هم جمع شدید به عشق امام حسین. یعنی امام حسین محور ایستاده، شما الان تو این جمع قطعا اصلاح طلب داریم، اصولگرام داریم، قطعا آدمی داریم که به رئیسی رأی داده، آدمی داریم به روحانی رأی داده، آدمی داریم که اصلا میگه من کلا رژیمو قبول ندارم، تو جمعای هیئتی هست. آدمایی هم هستن که میگن که آقا جانم فدای اسلام و رژیم و رهبر و همه چی از بالا تا پایین، ما وقفی مثلا. همه جور آدم هست. چجوری این آدما زیر یه خیمه جمع میشن؟ محور امامه. این یه الگوه. اینجا اگه تقویت بشه، جایی که محور امام است اگر تقویت بشه، همه اون معضلات رو میشوره و میبره. دهه محرم میبینی بسیجی و هیئتی و مسجدی و اونی که میگن لات محلس و اون ارمنیه و مسیحیه و بوداییه و اصلاح طلبه و اصولگراهه و اونا، همه اینا زیر یه سقف جمع شدن با هم سینه میزنن. هنر سید الشهدا است. این فرهنگ اگه تکثیر بشه تمام این معضلات رو میشوره و میبره. بالاترینش هم اربعینه، بالاترین مدلش که دیگه شما همزبون هم کم پیدا میکنی دیگه. یعنی از کشورهای مختلف، مذاهب مختلف، قومیت‌های مختلف، سلایق مختلف، نمیدونم سلیقه‌های سیاسی مختلف، آدم‌های مختلف همه دور هم جمع شدن، برای همدیگه زبون همدیگه رو نمیفهمن ولی برای همدیگه میمیرن. عراقیه میاد دست طرفو میگیره به زور میبره خونش میشونه سر سفره، نه این زبون اونو میفهمه نه اون زبون اینو میفهمه. با ایما اشاره به هم تعارف میکنن، با ایما اشاره از همدیگه تشکر میکنن، به زور به همدیگه غذا میدن. پارسال یه جاهایی رفتیم، یه شما حالا اونایی که فقط میرن نجف بعد راه میافتن خیلی این صحنه ها رو نمیبینن. حالا با یه کیپی با یه دلائلی مجبور شدیم بریم بصره، یه جایی اونجا موندیم، بعد رفتیم بغداد یه شبی اونجا موندیم، بعد رفتیم کاظمین چرخیدیم، بعد رفتیم کربلا، آخر سر اومدیم نجف. بعد خب یه چند تا خونه اینا دعواشون میشد سر ما که این میگفتش که مثلا ما 3-4 نفر که بودیم معلوم بود با هم بگو مگو دارن، میگفت شام باید بیاد خونه ما، میگفت نباید بیاد خونه ما. بعد مثلا ما رفته بودیم اونجا، مبل بود دور تا دور نشسته بودیم، بعد دیدیم آوردن مثلا یه حالت مثلا مثل دوشک مانند دارن پهن میکنن گرد. دیدیم بابا ما قرار نیست شب بمونیم که، اینا برای چی دوشک دارن میذارن؟ بعد شام نخوردیم. بعد دیدیم که نه، اینا میخوان که ما رو فرش نشینیم، گرد قشنگ چارگوش توشک ها رو انداختن، بعد وسطش سفره پهن کردن که ما مثلا جای نرم بشینیم. بعد اصلا یه احترامات عجیب و غریبی که ما اصلا نمیفهمیدیم اینا چی میگن. بالاخره تک و توک جملاتی میگفتیم، اونا هم یه جملاتی میگفتن، حدس میزدیم که الان اینو گفت مثلا، ما هم یه چیزی میگفتیم اونا هم حدس میزد الان مثلا اینجوری. خب اصلا نمیفهمیم زبون همه، واسه هم دیگه داریم میمیریم. هنر سید الشهدا است. این اتفاق هیچ جای دنیا نمیفته غیر از کسانی که زیر پرچم امام حسین علیه السلام جمع شدن. از این جهت اربعین مهمه. بریم ثواب ببریم بهشت بر ما واجب میشه بریم بهشت، این یه حرف دیگه یه. حاجت میدن یه حرف دیگه یه. بریم شفامونو بگیریم یه حرف دیگه یه. ولی دیگه ما واقعا بعد این همه سالی که دیگه بالای 20 میلیون جمعیت داره میره اونجا، یه خورده باید فکرامونو بازتر بکنیم. این اتفاق اربعین یقینا مقدمه ظهور امام زمانه، این رو مطمئن باشید و خواهیم دید. فقط ایشالله که ما حواسمون جمع باشه، هول بدیم و کمک کنیم به این دستگاه، هر کی به اندازه خودش، که این اتفاق زودتر بیفته تا ما زنده ایم این اتفاق بیفته. و الله شکی نداریم که این اتفاق اربعین از عنایات الهیه و ما رو قطعا به سمت ظهور خواهد برد. یه وقتی ما فکر میکردیم مثلا که چی، خدا در قرآن میگه یریدون ایوت فعنور الله به افواههم و یعب الله الا ایوتم من نوره ولو کره الکافرون. خدا نور خودش رو تمام میکنه، یه ده میخوان با دهانشون نور خدا رو خاموش کنن و خدا این نور رو قطعا تمام خواهد کرد. حالا کفار میخوان خوششون بیاد یا نیاد. بعد میگه خب این نور چیه؟ وقت زیارتنامه سید الشهدا میبینید میگه اشهد انک نور الله الذی لم یطفع به ولا یطفع ابدا. حسین جان تو اون نور خدا هستی که با هیچ دهانی خاموش نخواهی شد. این نور رو خدا تمام میکنه، یعنی این نور رو به نور مهدویت و ظهور امام زمان متصل خواهد کرد. این وعده قرآنه. ما میگفتیم خب شما هرچی به دنیا نگاه میکنه میبینی روز به روز داره بدتر میشه، که چجوری خدا آخه عالم رو به سمت ظهور میبره. جلسات سید الشهدا رو دیدیم دلمون گرم شد، ولی خیلی نه، چون 10 روز بود بعدم تمام میشد. بعد اربعین رو دیدیم نه واقعا مثل این که داره یه اتفاقاتی میفته. بعد الان شما دنیا رو ببین که توی دهه محرم چه اتفاقی توی اروپا و آمریکا و همه دنیا میفته. دیگه حالا اینو اینجوری نیست که بگیم آقا بزرگترا یادشونن، شما همین اتفاقی که الان عزاداری هایی که عاشورا تاسوعا و دهه محرم تو همه کشورهای دنیا داره انجام میشه، بیش از 50 کشور دنیا فقط برای علی اصغر کنگره جهانی میگیرن، همچین چیزی رو شما مثلا تو همین 10 سال پیش هم نمیدیدی. خیلی ضعیف یه جای خاصی که ایرونی ها و شیعه ها بودن، الان تکثیر شده. خدا دنیا رو داره به سمت ظهور هدایت میکنه. اهرم بزرگش هم دستگاه سید الشهدا علیه السلام است و بس. حرف آخر، امشب زیاد صحبت کردم، حالا ببخشید چون مهم بود. حرف آخر رو زودتر عرض میکنم. حالا که اینطوره، حالا ما چی کار بکنیم؟ آدم هایی که میتونن کارهای اجتماعی انجام بدن، کار اجتماعی، گاهی وقتا شما تو سطح شهر مؤثری، گاهی وقتا تو سطح یه هیئت و یه مسجد مؤثری، گاهی بین چند تا رفیق، نه گاهی تو خانواده خودت میتونی موفق باشی. آدم جمع میکنن برای امام زمانشون. این آدما به درد ظهور میخورن و این آدما سوا میشن. مأموریت مهم. هر کسی این حرف رو فهمید، هرچند که شما سالهاست دارید این کار رو انجام میدید، ولی قوت بگیریم، قوی تر برای امام زمان یارگیری کنیم، از یه نفر تا این. غیر از این که برای جامعه خوبه حرفی نداریم، برای خودم خوبه. وقت من به درد امام زمانم خواهم، وقت منو سوا میکنه آقا، وقت به من توفیق خواهند داد که براش کار کنم. یه امام جماعت موفق امام جماعتی است که بتواند مردم رو حول محور امامت خودش توی محله جمع بکنه، یعنی در واقع حول محور امام زمان جمع بکنه. یعنی مردم را اگه بتونن قلبن کنار هم جمع بشن حول محور یک امام، معلومه که این امامه. ولی امام جماعتی بیاد با بخشنامه و دستور و همچین چیزی تصویب کرده ایم و بس است و تمام، اینجوری نه کار مسجد پیش خواهد رفت نه به درد دین خواهد خورد. نمیفته این اتفاق. هیئتی خوبه که آدم جمع کنه برای امام زمان حول محور ولایت، مردم جمع بشن. ولی اگه بگیم آقا ما کار نداریم، ما خواهیم بریم خودمون سینه بزنیم حال کنیم، بعدم همیشه گلمند باشیم که اون شب حال کردیم اون شب حال نکردیم اون شب یعنی من همش خودم موضوعیت دارم، با کدوم روزه حال میکنم اونو بخون، چجور سینه زنی باشه این، بابا بریزیم دور یه خورده این حرفا رو. آدم جمع کنیم حول محور امام، وقت لذت ها خیلی بالاتر از اون چیزیه که شما فکرش رو بکنیم. امتحان کنیم کما اینکه بلدید. یه آدم حسینی از ویژگی های مهمش اینه که شبیه امام حسین باشه دیگه، یعنی قدرت جذب و حفظ داشته باشه تو سطح خودش، تو سطح اطرافیان خودش، حداقل جذب کنه حفظ کنه. این کار امام حسین علیه السلام دیگه. ویژگی های برجسته اصحاب سید الشهدا علیه السلام هم همین بوده. اصلا شهدا از ویژگی بارزشون اینه دیگه. شهید حججی رو ببینید چقدر کار فرهنگی در طول عمرش ایشون انجام داده. وقتی احوالاتش رو میخونی، آقا وقتی شهید میشه مردم یه دفعه یک پارچه حول محورش جمع میشن و خون شهید این مدلی. شهدای کربلا 1400 سال، هزار و اندی سال، کمتر از 1400 سال ما رو دور هم جمع میکنن هر سال. پس من امام حسینی اگه بیام توی هیئت چهار نفر رو فراری بدم با هر مدلی، معلومه که خیلی حسینی نشدم، معلومه که خیلی هم به درد قصه ظهور نخواهم خورد. اصحاب سید الشهدا ابوالفضل العباس رو شما ببینید، اینقدر این قدرت جذب و حفظ و تربیتش بالا بوده که خدای دستگاه مجزا روبروی حرم امام حسین یا حرم مستقل برای زده. میگه تو سوا جمع کن آدم رو. خیلی اصلا حول محور ابوالفضل العباس جمع میشن بعد حسینی میشن. خیلی از ارمنی ها اینجوری هن. یعنی اول ابوالفضلی میشه بعد امام حسینی میشه. این نوکر امام حسین. شما میخوای نوکر امام زمان باشی، نگاه به ابوالفضل العباس، نه زینب کبرا. 40 منزل آدم جمع کرده برای ابی عبدالله، کتک خورده، تازیانه خورده، زخم زبان شنیده، گرسنگی کشیده، همه آدم جمع کرده. امام سجاد علیه السلام امامه ولی جزو صحابی سید الشهدا بوده. نه 3 ساله حسین شما بوده، یه عده اطراف حرم 3 ساله حسین، یه سالی که ما قبل از وقایع سوریه و جنگ و اینها زیارت رفته بودیم، اطراف حرم یه عده یهودی هستن، بعد اینها اذیت میکردن زائرا رو، نماز صبح ها میرفتیم حرم اذیت میکردن. الان رقیه سلام الله علیها یه کاری کرده، همون یهودی ها پناه میارن از ترس داعش به حرم رقیه، بعد الان میری دیدنیه، چقدر میرسن به زائرای حضرت رقیه. یعنی 3 ساله حسین هنوز بعد 1000 سال داره آدم جمع میکنه حول محور سید الشهدا. این بهش میگن نوکر امام حسین، داره آدم جمع میکنه. بعد معجزاتش رو تو روزنامه ها مینویسن. ما رو هم جمع کردن دیگه، الان روزه رقیه بخونم ببینید چی میشه. کیا دلشون رقیه‌ایه، کیا دلشون زینبیه، کیا دلشون ابوالفضلیه، کیا علی اکبری هن، کیا کیا دلشون با هر همیشه گریه میکنه، میگه اگه تو نبودی من بیچاره بودم هر. کیا خودشونو مثل غلام سیاه امام حسین میبینن، محرم تموم شد.